بسم الله الرحمن الرحیم. این تعبیر اینات بفرمایید، این یکی از همین تینگ تانک هاست راجبه که ببینید در علوم سیاسی چه تحول عظیم اتفاق افتاد. میگه دو قطبی یا چند قطبی جدیدی در جهان در حال تولد است. اون دو قطبی شرق و غرب که خب ابین رفت و خود کمونیستا گفتن که ما اونچه که ضربه تیر خلاص رو به ایدئولوژی ما زد انقلاب اسلامی بود، چون اصلا انقلاب اسلامی در تفکر مارکسیستی محال بود. یعنی چی انقلاب اسلامی؟ دین با انقلاب چیکار داره؟ در نظام لیبرال هم دین ربطی به انقلاب نداره. انقلاب اسلامی یعنی نه شرقی نه غربی، نه کاپیتالیسم سرمایه‌داری نه کمونیسم. هر دو میگفتن اصلا معنی نداره، امکانی که امکان نداره، اصلا معنی نداره انقلاب اسلامی. گویا دیدن هم معنی داره، هم امکان داره، هم اتفاق افتاد، هم رفت تو چشاتون، رفت تو چشمت. بعد گفت که ایدئولوژی کمونیسم شرق رفت زیر سوال. بعدم در صحنه عمل هم اینا تو افغانستان دیدن، از یکی از محرومترین و فقیرترین کشورها که به اسم اسلام ولی جهاد میکردن، اینا بزرگترین ارتش جهان شکست خورد. آقا اینا اولین باری که ارتش شوروی در تاریخ شکست خورده تو افغانستان بوده، با که با شعار اسلامی جهاد میکردن. چنان که اولین از جنگ جهانی اول و دوم تا الان که دیگه ارتشای آمریکا و غرب، انگلیس و فرانسه و اینا بر جهان مسلط شدن، بر اروپا و بر جهان، در هیچ جنگی اینا شکست نخورده بودن تا همین عراق، شکستایی که خوردن از انقلاب ما، اولین باری که شکست دارن میخورن. الان آمریکا دیگه جرئت نمیکنه به هیچ کشور اسلامی حمله کنه اگر بدونه که انقلاب اسلامی و ایران طرف مقابله. جرأت نمی‌کنن. کی اینا رو از عراق بیرون انداخت؟ انقلاب اسلامی. تو سوریه اینا 5 سال میخوان همه با هم یک کار رو بکنن، کی نزش بکنه؟ انقلاب اسلامی. اسرائیل برای اولین بار در تاریخ شکست خورد. اسرائیل در تاریخ شکست نخورده. حتی اون جنگی هم که با مصری‌ها و اینا بود، یک شکست موقت بود، او هم کاملا جبران شد، اصلا شکستی نبود به صورت، به حدی که جمال عبدالناصر آخرش دق کرد. اینا 7 تا ارتش کل ارتشای عربی رو ظرف 6 روز به کلی نابود کردن. هر جنگی که بین عرب و اسرائیل میشد، اسرائیل بزرگتر شد، تا شد 4-5 برابر 7-8 برابر. هیچ وقت اسرائیل از هیچ جا عقب نرفت. اولین باری که اسرائیل شکست خورد و عقب رفت از انقلاب اسلامی بود، از حزب الله در لبنان. بعد جنگ 33 روزه، جنگ 22 روزه، جنگ چی، جنگ چی، جنگ تا یه آخریش تو غزه. که نخست وزیر اسرائیل گفت 1000 موشک ایرانی خورد تو سر ما از غزه. و ما مجبور شدیم هیئت دولت رو تو زیرزمین تشکیل دادیم. یعنی چی؟ یعنی مسیر تاریخ عوض شده. انقلاب اسلامی ورق رو زد. هنوز اینجا بعضیا نمیفهمن. هنوز میگن علم سیاست تعریفش اینه، بر اساس این مبانی قانونش اینه، اصلا ربط مذهب در اینجا نقشی ندارد، علم سیاست سکولاریست و فلان، مذهب باید در، هنوز همون حرفایی که خود اونا دست برشتن. او خودش داره میگه آقا ورق برگشت، مسیر جهان عوض شد. اینا میگن نخه عوض نشده. ارتجاع یعنی ارتجاع، عقبگرد، جمود، تحجر، یعنی ای که دشمن تو داره میگه انقلاب اسلامی که از اینجا شروع شده سرنوشت سیاست رو در جهان تغییر داده، مسیر تاریخ عوض شده. اینجا تو دانشکده های علوم سیاسی ما، در منظورم اینجا دانشکده شما نیست، کل کشور دارم میگم، در ایران هنوز همون حرفا ترجمه میشه، همونا. از نظر علمی سیاست عبارت است از جنگ قدرت، نمیدونم چی، از نظر علمی فلان. آقا جون، نه از نظر علمی اینجوره، نه از نظر عملی اینجوره. میگه جهان دو قطبی و چند قطبی جدیدی در جهان در حال تولد بعد از انقلاب ایران. شکل تاریخ، شکل سیاسی جهان عوض شد. من الان این عبارت چه از بگم؟ میگه مشکل اصلی اینه که در بحث شیرینگ پاور، سهیم شدن در قدرت، مشارکت در قدرت، جریانی بیدار شده در جهان که این جریان داره معادلات قدرت و تعریف قدرت و مفاهیم علوم سیاسی رو همه رو داره زیر رو میکنه. چون همه چیز ما در علوم سیاسی بر این اساس شکل گرفت که صرفاً با نگاه سکولار به مقوله قدرت و حقوق سیاسی نگاه کنیم، در حالی که این حرکت از اساس اینا رو برده زیر سوال و داره پیروز میشه. هی ما میگیم این آقا چیزی نیست، از بین میره، شکست خورد، تموم شد، هی داره جلوتر میاد. حالا این حرف رو ای تو دهه سوم انقلاب گفته ها، قبل از این ماجراهایی که اتفاق افتاده الان. همینا اگه بگی الان بنویسی از این بیشتر اعتراف میکنن، واضح‌تر اعتراف میکنن. شما دیدید اوباما تو همین بعد از اینکه این قضیه چیز شد، رفت مصاحبه کرد برای که نمه با کنگره بود کی بود تو آمریکا، گفت آقا سه تا راه حل دیگه، هی به ما میگید چرا داری مذاکره میکنی با ایران. یک راه حل یکی مذاکره نکنیم. خب اینا که کار خودشون نمیکنه، ما که هر چی زور داشتیم تو تحریما زدیم، اینا مشکلاتشون ممکنه بیشتر بشه، ولی اینجوری نیست که اینا وا بیفتن و تمام بشه و از بین برن و اینا، همونجا ادامه میدن بدتر هم میشه. راه حل دوم یه که حمله کنیم، بریم مثلا صنایع همین کار چیزای اتمیشون رو بمباران کنیم. اینم معنیش شروع یک جنگیه که از همه جنگایی که تو این سالا اتفاق افتاد برای ما، برای منطقه و جهان خطرناک‌تره. اصلا یک جنگ جهانیه و توش گیر میافتیم، نمیتونیم بیایم بیرون. سوم رایی که با اینا مذاکره کنیم، که ما همین راه سومو داریم، ما چاره دیگه ای نداریم. این گفت ما اگر میتونستیم، اوباما گفت ما اگر میتونستیم دلمون می‌خواست تمام پیچ و مهره‌های ماشینای هسته‌ای اینا رو همه رو واکنیم. اونطور خب نمیتونیم. هر چی هم زور زدیم که اینا رو سرنگون کنیم که نشد. الان هر رژیمی رو اینا با این فشارهایی که رو ما آوردن تمام رژیم‌های دنیا رو میتونستن سرنگون کنن. همه رو هم فشارهایی که علیه انقلاب اسلامی آوردن، اگر همه اگه این فشارهایی که توی 30 چند سال آوردن اینا رو می آوردن، به نظر بنده تمام رژیم های دنیا میشد سرنگون بشه، حتی رژیم های خودشون. برای که اینجا رژیم نیست، اصلا ملته، نه با رژیم طرف نیست، نه خیال میکنن با دولت ها طرفن، ملته، همون بخشی از ملت که تو انقلاب و جنگ فداکاری کرد وایستاده باش. با این نمیتونی، خود اونم فهمیدن. میگه مشکل اصلی اینه که یک جریان جدیدی در تاریخ جهان متولد شده. مسئلهش، حالا البته او داره با نگاه مادی نگاه میکنه، اون فکر میکنه انقلاب اسلامی هم یکی مثل خودشونه. میگه مسئلهش سهیم شدن در قدرت. داره به ما حاکمان این 100 سال اخیر جهان، داره به ماها حاکمان 100 سال اخیر جهان میگه یک کمی جمع‌تر بشینین، منم میخوام بشینم، منم جزو چیز باشگاه اولیایم. میگه یک کشور باشگاه سومی میخواد بیاد تو لیگ دست اولیا، به لحاظ ایدئولوژی، به لحاظ قدرت سیاسی، قدرت مردمی، علمی، چی که یکیش هم هسته‌ایه مثلا. این داره به زور میاد تو به این 5 به علاوه 1، میگه که آقا از این به بعد بشیم 6 به علاوه 1، یکم بریم اونورتر، ما هم میخوایم اینجا بشینیم، اینا هر چی ما میخوایم بیرونش کنیم. اداره خودشو از دو طرف فشار میده، داره میشینه. اینم یک چیز جالبیه، 6 به قول خودشون 6 تا قدرت اصلی جهان یک طرف، ایران یک طرف. این همین حرفشه، میگه اینا دنبال شیرینگ پاور هستن، حتی بالاتر از او. میگه اینها دنبال تغییر پاور، تغییر معادله قدرت در جهان هستند، اون چینج کنن. و میگه از این خطرناکتر اینه که مفهوم سازی های انقلاب که قدرت رو در ذیل دین، اخلاق، توحید و عدالت تعریف میکنه، این مفهوم سازی ها بیاد تو علوم سیاسی در جهان. یعنی چی؟ یعنی مفهوم علوم سیاسی رو تغییر بده، تعریف سیاست رو عوض کنه. اینا دارن به انقلاب ما به این چشم نگاه میکنن، دشمنان ما. ما هنوز بعضی همون نفهمیدیم. میگه این جریان در واقع مطالبش اینه، باید به ما سهم منصفانه در قدرت و تصمیم گیری در جهان از نهادهای سیاسی و بین الملل تا نهادهای مالی و پولی داده شود. راجب انقلاب ما میگه این تصویر آرامی که از آزمندی و حرص و بی اخلاقی های غرب اینا دارن هی نشون میدن به دنیا، میگن آقا ببینید اینا خودشون بمب اتم چند هزار دارن، بمب اتم هم زدن. تنها کشوری که بمب اتم زده جنایتکار جنگی آمریکاست، باید محاکمه بشه. این شده پلیس بمب اتم. بابا اگه کسی رو باید بگیرن تویی، شما رو باید بگیرن بازداشتشون کنن. پلیسا رفتن جای دزدا، رفتن جای پلیسا نشستن. خیلی جالب، یک شهری دنیا، این جامعه جهانی جدیدی که میگن جامعه جهانی، یه شهری دزدا اومدن کلانتر شدن. این فیلم های وسترن دیدید بعضی ها که طرف مثلا آدم کش 40-50 نفر کشته زده دراز کرده، بعد آمده توی یک دهکده ای شده کلانتر. میگن دزد محل رو بکن پلیس، شاید کمی حیا بکنه. اینجوری شده. میگه تصویرها یک دارن از ما ارائه میدن که این تصویرها در افکار عمومی جهان تغییرات بزرگی ایجاد خواهد کرد. تقسیم بندی بعد از جنگ جهانی دوم که جهان رو به 3 جهان تقسیم کرد، جهان غرب، جهان شرق، یک جهان سومی. که حالا جهان سوم 7-8 تا تعریف داره، 7-8 جور یعنی تعریف شده. بر اساس اون تعریفی که بعضی روزنامه‌نگارای فرانسوی تو دهه 60 میلادی مطرح کردن تو عرصه سیاست جهانی، یا یک کسایی مثل ویلی برانت که گرچه از مقامات سیاسی فرانسه بود ولی تقریبا هم یک ژورنالیست قوی بود هم نظریه پردازی اجمالا میکرد تو حوزه روابط سیاسی بین الملل، که سازمان ملل و این نهادهای بین المللی خب ظاهرا تو تعریف چیزهای خوبی بودن ولی عملا معادله قدرت داره تغییر میکنه به حدی که هیچ یک از سازمانهای جهانی رسمی دیگر نخواهند توانست تضادهای بیشمار منطقی که داره جهانی میشه و بسامدهای بسیار مهلکی داره برای غرب پاسخگو باشن. اونا رو نمیتونن پاسخ بدن، نمیتونن درست توجیه کنن. این تقسیم سه جهان تو این گزارش ها میگه که تقسیم سه جهان هم با انقلاب اسلامی ایران رفت زیر سوال، که ما جهان اول داریم، جهان دوم داریم، جهان سوم داریم، همه اینا رفت زیر سوال. یعنی جز مبانی تحلیل سیاست جهانی، سیاست بین الملل اینا بود، تو دانشگاه ها در حد دکتری و فوق دکتری و اینا تدریس میشده. اینا همه میگه امروز معنا نداره، معناش از دست داده و شروعش انقلاب اسلامی بود. فلسفه بسیاری از این نهادها رو برده زیر سوال، کارکردشون رو برده زیر سوال. برای ما کم کم فقط چند کارگروه کوچک مثل پروژه جهانی اوردر مدل، اندیشه جهانی شدن با تعریفی که میکردیم که دوباره ابرقدرت تعریف کنیم، چون ابرقدرت به مفهوم قدیمیش داره از بین میره، ما تلاش کنیم دوباره به یک مفهوم دیگری ابرقدرت تعریف بکنیم. دستور ابرقدرت از قالب، از دل جنگ سرد جدیدی بیاد بیرون، برخوردهای ایدئولوژیک و قومی و منطقی قدیمی از رده خارج میشن، یک برخورد دیگری داره جهان رو تبدیل میکنه به دو صف، داره تبدیل میکنه به دو صف، جهان دوباره داره دو قطبی میشه. اینا خیلی حرفای مهمه و اینا واقعیت داره برادر و خواهرها، شما فکر نکنید اینا شعاره. من تو دانشگاه‌های متعدد چپ و راست، یعنی هم سوسیالیستا هم طرفدارای سرمایه‌داری، تو چند تا قاره رفتم، از آمریکای لاتین که دورترین سرزمینن به ما به لحاظ فرهنگ و مذهب و ایدئولوژی و همه چی، تا شرق آسیا. من رفتم تو دانشگاه‌هاشون با استاد دانشجو، همین دانشجو رشته علوم سیاسی و رشته‌های مختلفش جلسه داشتم. تقریبا همه جای جهان پذیرفتن که یه دو قطبی داره تشکیل میشه و ایران در خط مقدم دو قطبی است، انقلاب اسلام. حتی اونایی که با ما مخالفن، حتی اونایی که با ما مخالفن، من دهان اونا شنیدم یه حرف رو. ما جهان رو تغییر داد، انقلاب اسلامی جهان رو تغییر داد، مبانی علوم سیاسی رو در جهان تغییر داد. هنوز ترجمه و تدریس علوم سیاسی در اینجا تغییر نکرد. این میشه، اینو بهش میگن یک دانشگاه عقب مونده. و حوزه عقب مونده حوزه ایست که هنوز دینش توانسته تغییرات بزرگ مفهومی در جهان ایجاد کنه. هنوز درس خارج فقه و حقوق راجع به حقوق بحث حقوق سیاسی، حوزه عقب مونده حوزه سکولاریستی، دانشگاه عقب مونده دانشگاه ترجمه زده، دانشگاه اهل تعبد نه تعقل. من الان یک دوقلو کشف کردم تو جلسه، میگم خدایا چجوریه که اینور نگاه کردم ایشون باز نگاه میکنم میبینم اینجا نشسته. خب یک صلوات برای دوتا بفرستین. یکی از معضلات من الان حل شد. فکر کردم خسته شدم، گیج شدم، هی میگم خدایا چجوریه این اینجاست، باز نگاه میکنم اینجا. همین الان کشف کردم. خب پس این یک مسئله، میگه که اون تقسیم بندی ها و اون طبقه بندی ها به طور گسترده این متروک واقع شدن. و بعد این تعبیر دقت کنید، میگه ما داریم وارد مقطعی از تاریخ میشیم که خطرناک تر از جنگ های هسته‌ای و دوران پسا هسته‌ای است. ما از خطر جنگ هسته‌ای اینقدر نمیترسیم، چون اونایی که بمب اتم دارن علیه همدیگه هیچ وقت استفاده نخواهند کرد. ما مطمئنیم از بمب اتم استفاده نخواهد شد مگر کار به کجا برسه. ولی این یک اتفاقی داره میافته که مطمئنیم داره کارشو میکنه و ترکیب سیاسی رو در منطقه، در خاورمیانه، در منطقه و در جهان داره تغییر میده. بعد میپرسه این خطرناکتره یا بمب هسته‌ای؟ مشکل ما بمب هسته‌ای ایران نیست، مشکل ما بمب هسته‌ای نیست، مشکل ما این انفجار عظیمی است که تو هسته های تفکر داره اتفاق میفته. یعنی تعریف دین عوض شد، تعریف سیاست عوض شد، اتوریته ما داره میشکنه. میگه ما از دوران، از جنگ های هسته‌ای نمیترسیم، خطرناکتر از اون جنگ های پسا هسته‌ای است. خب کو سوال هایی میگم به سوالات جواب بدی، دو تا کاغذ میده سوالم نمیاره.
بیارید اینجا بزنید.
میگه ما جهانی ساختیم، وعده توسعه و پیشرفت و اینکه فقرا ثروتمند میشن، ضعفا همه غنی میشن، قوی میشن، همه برابر میشن. این شعارا رو 100 ساله با همین شعارا جهان رو غارت کردیم و همه گفتند قوی ثروتمندتر شد و ضعیف فقیرتر شد. میگه او دو قطبی که ما داشتیم بهش میگفتیم جنگ سرد، دعوای سوسیالیسم و سرمایه‌داری بود. او دعوا روبنایی بود، کاملا جنگ قدرت بود، جنگ قدرت و ثروت بود. ولی این دو قطبی که داره تشکیل میشه، دو طرفش مثل هم از اساس فکر نمی کنن. دو تا نگاه به انسان است، دو تا نگاه به سیاست و به قدرت، و دو تا تعریف از قدرت و سیاست. خیلی اینا حرفای بزرگیه، خیلی اینا حرفای مهمیه. کدومی که از اینا تو دانشگاه علوم سیاسی ما بحث میشه اصلا؟ حتی اقل ترجمه میخوای بکنی، خب اقل اینا هم ترجمه کنی، اینا هم ترجمه کنی. خب اینا دشمن شما داره میگه، از اون وقت میگه دشمن ماست ولی بهش احترام میگذاری، قابل احترامه، با دست خالی جلوی همه ما ایستادن و مسیر جهان رو عوض کردن. آقا الکی الکی شدیم یه ابرقدرت. البته همچی الکی هم نبود، ولی هزینه‌ای که پرداختیم نسبت به اون چه به دست آمد و خدا اراده کرد و به دست آمد، به خدا هزینه کمی بود. ما کل شهدامون 300 هزار نشدن، یکیشون هم زیاده، ولی ما 2300 هزار در کل انقلاب و جنگ شهدای ما 300 هزار نشدن. و همین دو کشورای بغلمون، عراق، افغانستان، سوریه، اینا هر کدوم ببینید، هر کدومشون 1 میلیون 2 میلیون کشته دادن، معلول دادن، مفقود دادن، آواره دادن اینا، و هنوز هیچی ندارن، حتی امنیت عادی هیچ کدومش، نه افغانستان، نه عراق، نه سوریه، نه کین، لیبی، کجا، همه اینا بیشتر از ما قربانی دادن و هیچی تو دستشون نیست. و اینا میگن یک بلوک جدید قدرت، یک بلوک جدید ایدئولوژیک در جهان، یک قدرت جدید ظهور کرده. آقا اینا در همین مقالاتشون از سری میگن، میگن قرن 21 که الان ما آغازش هستیم، 4 قدرت جهانی خواهیم داشت. آمریکا که خودشون میگن رو به ضعفه و رو به افوله، و دیگه ما خیلی جاها که قبلا حرفامون پیش میرفت، مثل آمریکای لاتین، کشورهای عربی، آفریقا، شرق آسیا، حرفامون پیش نمیره، خیلی هم میگیم و رو زمین میمونه. یکی آمریکا که در حال ضعف و زوال تضعیف، بعد میگه 3 قدرت دیگه شرقی ان، دقت کن، میگه روسیه، چین، ایران. میگه ابرقدرت، قدرت‌های اصلی جهان در قرن 21 میلادی آمریکا، روسیه، چین، ایران خواهند بود. حالا ایران فسقلی این وسط چی میگه؟ روسیه وسیع‌ترین کشور جهانه، چین پرجمعیت‌ترین کشور جهان و فعال‌ترین اقتصاد جهانه، آمریکا هم که خب بر نصف جهان حاکم بوده، متأ حکومتش داره آب میره. ایرانی وسط چیه؟ یک کشور نیم وجبی، جمعیتش، وسعتش، تاریخش، چیه ایرانی وسط؟ چرا اینا میگن 4 قدرت، ابرقدرت جهان در قرن 21 آمریکا، ایران، روسیه، چینه؟ بر چه اساسی حرف میزنه؟ چطور این مفاهیم اینجا تو دانشکده علوم سیاسی ما هنوز فهمیده نشده؟ تو متون درسی چطور بر اساس اینا اینجا دکتری نمیدن، اونجا دارن دکتری میدن؟ دقت کنید، تو دانشکده های غرب دارن بر اساس تحلیل همین بحثا دارن دکتری میدن. یعنی میگن آقا کسانی که پایان نامه‌شون بتونن اتفاقاتی که داره از ایران تا مصر، تا از ایران افتاد، بعد از مصر تا مالزی، کجا کجا، اگه درست اینا رو تحلیل کنیم، ما دکتری میدیم. اینجا هنوز احترامی براش قائل نیستن، برای که نمیشناسی، برای که بخش مهمی سوادشو نداری، یه بخشی هم جرأتشو نداری. میگه مگه میشه ما شده باشیم واقعا، ما اینقدر مهم شدیم؟ تو بابا تو نشدی، ولی این ملت شد. اقلا راجع به اتفاقی که همینجا افتاده بحث کن به روش آکادمیک. و بخش آخر تعبیرش من عرض بکنم، این دو قطبی جدید تفاوتش تفاوت سرمایه‌داری و سوسیالیسم نخواهد بود، تفاوت‌های بسیار اساسی‌تر و مبنایی وجود داره در تعریف انسان، در تعریف مفهوم قدرت. تضاد شمال جنوب، تضاد شرق و غرب فروکش کرد، نه ماهی مبناش بلکه نحوه صورتبندی آکادمیکش. صورت‌های سلطه اما همچنان به کار گرفته میشن. همه دنیا به این نتیجه دارن میرسن که یک بخش‌های خاص و ممتازی از جامعه صنعتی چند کشور غربی، نه کل غرب، بر اکثر منابع انسانی و مادی جهان در قرن گذشته کنترل داشتند و جهان رو مکیدن و غارت کردند تا خودشون مرفه بشن، و از این کنترل منافع نامناسبی دریافت کردند. امروز دیگر شرایط به جایی رسیده که امکان بازسازی ایدئولوژیک آمریکا و غرب در جهان وجود ندارد. متوجه اهمیت جمله شدید دوستان؟ میگه دیگه غرب وقتی که کمونیست‌ها اومدن، کمونیست‌ها همه جا اپوزیسیون غرب شده بودن، همه جای دنیا تو دانشگاه هر کس می‌خواست انقلاب بازی و روشنفکر بازی در بیاره حتما چپ بود، حالا یا مارکسیست بود یا ماویست بود یا تروتسکیست بود، یک چیزی یک از اینها بود، بالاخره یک درزیل مارکسیزم یا لنینیست فلان اینا، بالاخره یک درزیل اینا بود. حتی قیافه و تیپ لباس پوشیدن چپا هم معلوم بود دیگه، اندازه سیبیل دیگه، به جای کتاب خوندن فقط سیبیل میذاشتن، مثل بعضی بچه حزب الله ما که به جای کتاب خوندن فقط ریش میذاره و تسبیح دستشون میگن، دیگه کتاب نمیخونن، یه حزب الله این دیگه. کمونیست های بودن سیبیل میذاشتن کتاب نمیخوندن، آرم بود. بعد ولی کمونیست ها که آمدن نظام سرمایه‌داری به لحاظ ایدئولوژیک خودشو بازسازی کرد، یعنی شروع کرد در قالب رمان و فیلم و کار علمی و تو جامعه شناسی و اقتصاد و سیاست این حالت که آقا دعوا بین طرفداران طبقه کارگر و توده ها و زحمتکشان جهان با طبقه غارتگر است که شیبش به سمت چپ بود، طرفداران چپ سوسیالیسم. غرب آمد شیبو معکوس کرد، گفت نخیر آقا، دعوای غارتگر و غارت شده نیست، دعوای علم و ایدئولوژیه، کمونیسم ایدئولوژیه، ما علمیم. میگه ما بعد از کمونیستا خودمون رو بازسازی کردیم، اما بعد از این درگیری با جریان اسلامی نتونستیم خودمون رو بازسازی کنیم مگر به یک شکل. ای گفتین چه شکلیه؟ همین که همین جریانی که به نام تکفیری آمده، جلوی دوربین انواع تکنیک‌های سربریدن، انواع تکنیک‌های آدم سوزوندن، جهاد نکاح و نمیدونم جهاد چی و کم کم جهاد لواط و این جور کارا. یعنی باید دنیا به این چه برسه که درست نظام سرمایه‌داری غرب و آمریکا جنایت کردن و و و و، اما باز صد رحمت به اونا، این حیوانات کیان دارن میان به اسم اسلام گرایی، اینا چه جانورایی هن. میگه الزامات ایدئولوژیک غرب به جای رسید که فاصله عظیمی بین واقعیت غرب با شعارهایی که در حوزه سنت تعهدات انسانیش میداد راجع به شأن و کرامت انسان، آزادی، استقلال اراده و همه اینها رو با قساوت‌های وحشیانه‌ای در 150 سال گذشته ما درست علیهش عمل کردیم، هر چی شعار دادیم، شعار دموکراسی، حقوق بشر، کرامت انسان، چی چی، درست توی 100 سال اخیر همه رو خلافش عمل کردیم. امروز افکار عمومی در جهان اسلام و غیر اسلام نمیتونن دیگه بپذیرن ما به الزامات ایدئولوژیک خودمون عمل نکردیم. ما به دنیا تا امروز به این شکل حکومت کردیم، گفتیم که شما به خاطر ژن‌های معیوبتون، ژن‌های معیوبتون، شرقی‌ها، جنوبی‌ها به لحاظ ژنتیک مشکل دارین، ژن ما ژن انسان، ژن شما ژن بربره، ژن کارفرما ژن کارگر، انسان غربی به لحاظ ژنتیک کارفرماست، یک لایه خاکستری در مغزش هست که در مغز شرقی‌ها نیست. ما برای کارفرمایی متولد میشیم، شما برای کارگری. این تفسیری بوده که شده. میگه ما تا حالا بهشون گفتیم که شما به خاطر ژن‌های معیوبتون از درک عمق تعهد تاریخی غرب و آمریکا در همه جنگ‌ها از جمله جنگ‌های آسیاییشون آگاه نبودید، ولی امروز این شعارا قابل ترک کردن نیست، امکان ترکش وجود نداره، برای که کاملا در برابر اونها واکنش نشون داده میشه. و این عبارت هم عرض بکنم که راجب این که انقلاب اسلامی در علوم سیاسی چه کرد، میگه اصلا یک کار دیگه، پس یکیش این بود که تعریف قدرت عوض شد، اینا بحث شیرینگ پاور رو مطرح کردن. مسئله دوم میگه تعریف دین و معنویت رو عوض کردن. ما تا حالا یک تعریف مارکسیستی از معنویت و دین بود، یک تعریف لیبرال سرمایه‌داری بود، این یک تعریف دیگریست. تا حالا مسئله اینجوری بود که تاریخ سازی و تمدن سازی ربطی به دین نداره، نگاه سرمایه‌داری هم همین بود، نگاه مارکسیستی هم به شکل حادتری همین بود، تغییر تعریف مذهب، حد اکثر اجازه دخالت دین در جامعه و بعد اجتماعی دین در حد مناسک جمعی تعریف میشد. میگه ما خب قبلا پروتستان ها، بودایی ها، کاتولیکا، چه اینا، همه معنویتاشون یک جوری به حوزه های اجتماعی ارتباط داشت، همش فردی محض نبود. اما اون چه که اسلام انقلابی، انقلاب اسلامی مطرح کرد تو حوزه علوم سیاسی و نسبت تعریف قدرت و حقوق سیاسی رو با دین به کلی تغییر داد، این نوع اجتماعی شدن مذهب در تعریف هیچ مذهبی نبود و در هیچ تعریفی از مذهب نبود. میگه مذهب پروتستان واسطه بین فرد مؤمن و خدا رو حذف کرد، فردگرایی مذهبی در مسیحیت رو به اوج رسوند، هر کسی خودش شد کشیش خودش، اصلاحات و رفرم‌هایی در مسیحیت به اصطلاح انجام داد، اما باز هم ایمان سنتی به جماعت قدیسان در اون حفظ شد و این حد اکثر بعد اجتماعی پروتستانتیزم بود، نه از این بیشتر. تصوف مظهر خصوصی ترین و فردگرایانه ترین تجربه مذهبی، اندیشه دین رو به عنوان تجربه جمعی مطرح کرد. یعنی اونا هم در عالم تصوف هم تجمع مذهبی داریم، ولی در همین حد جماعت گرایی و توجه به جماعت و جامعه در همین حد. در مذهب بودا سه گوهر ایمان، یکی بودا و آموزش های اوس و بعد باز جماعت مؤمنین. اما وقتی میرسیم به اسلام، روح جمعی دین از خلوت و از خلوت و انزوا فرد در نیمه شب، در تنهایی نیمه شب شروع میشه و به تمام نهادهای اجتماعی گسترش پیدا میکنه. در مورد همه ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی و مدنی مؤمنین ادعای نظم جدید داره. میگه معنویت رو جوری تعریف میکنه که تا تو بازار، تو مغازه، تا تو پارلمان، تا تو رخت خواب، تا تو صحنه نبرد، تا آزمایشگاه، تا کارخانه و مزرعه، این معنویت و این اخلاق امتداد پیدا میکنه. فرد داره، جمع داره، اما رابطه فرد و جمع برقراره. ببینید اینا این عباراتشونه. میگه از نهادهای اجتماعی، اقتصادی، مدنی مؤمنین تا جهاد و حج، همه جا این معنویت و اخلاقی که اسلام تعریف میکنه حضور داره. وسط معرکه سیاست و اقتصاد، سیاست رو شقه میکنه به سیاست اخلاقی و غیر اخلاقی، اقتصاد رو و بازار رو تقسیم به دو بخش میکنه، عدالت و ضد عدالت، بازار اخلاقی یا غیر اخلاقی، بازاری که درش دروغ میگن، قسم میخورن، چونه میزنن یا نمیکنن. معنویتش جوری دیگه ای تعریف میشه. همه پیامبران و انبیا و مصلحان دین در این تفکر در چارچوب روح و فرهنگ جمعی زمانی خودشون عمل میکردن، اما همه به یک نحو خاص سنت جمعی رو تفسیر کردند که به لحاظ تاریخی کل زندگی جمعی انسان در وجوه مختلف در بستری از تجربه دینی و مذهبی و معنوی جریان پیدا میکنه. یعنی حتی تو آزمایشگاه داره کار علمی میکنه، تو کارخونه داره کار میکنه، تو خونه داره خانه‌داری میکنه، تو بیابون داره بیل میزنه، داره مهندسی میکنه، در همه جا میتونه خودش رو در معبد و در حال عبادت تلقی کنه. که این عمل من که یک عمل اقتصادی است، یک عمل سیاسی است، یک عمل جنسی است، یک عمل چه و چه و چه، این یک عبادت است، یک عمل عبادی است. میگه ما با این نوع تعریف از سیاست و دین آشنا نیستیم. ما تقسیم کردیم، گفتیم یک روزای مال زندگی و اقتصاد و سیاست و ایناست، یک لحظات خاصی هم مال تجربه دینیه، یه ساعت خاصی در یک شنبه تو کلیسا، همه معنوی، هر کی میاد اهل کلیساست. بقیه ساعت‌های یک شنبه و کل روزهای دیگر هفته ما سکولاریم. میگه وقتی اسلام آمده تعریف قدرت و ثروت و حقوق بشر و همه چی رو داره عوض میکنه و میگه هر لحظه هر جا هستی میتونی الهی یا غیر الهیش، الهی یا شیطانی عمل کنی، هر جا و در هر کاری که هستی. تعریف سیاست و اقتصاد، تعریف قدرت و ثروت رو عوض میکنه و اینا رو همه جا با اخلاق و با عدالت گره میزنه. اینو میخوای چیکار کنی؟ با این چگونه باید مواجه شد؟ سنت جمعی به نحوی تفسیر شد که کل زندگی جمعی انسان در وجوه مختلف در بستری از تجربه مذهبی جریان پیدا کنه. تجربه تاریخی، اجتماعی و اقتصادی انسان در حاله ای از تجربه دینی پیچیده میشه. و ما با این مبنا مشکل داشتیم. ما این مبنا رو نمیفهمیم. سر این مبنا بحثه. مذهب در تعریف ما معطوف بود به امر مقدس. بعد میگفتن تو علوم سیاسی، آقا علوم سیاسی اسلامی. میگم یعنی چه علوم سیاسی اسلامی چیه باز؟ یه علم سیاست داریم یا اسلام داریم؟ او علم سیاست علم کسب تکنیک، کسب قدرت و حفظ قدرته. اسلام و مذهب هم مربوط به عرصه خصوصیه. چه ربطی اینا به هم داره؟ مذهب معطوف به امر مقدس، علم سیاست معطوف به امور عادی و معمولی زندگی. آدم مذهبی کسیه که از طریق اعمال سمبولیک و رمزآمیز خودش رو در برابر منبع معنای غایی و مطلق وجود ببینه و در مقابل او احساس اعجاب و ترس و احترام بکنه و سعی کنه از طریق اعمال عبادی خودش رو به اون منبع گره بزنه. این دیگه سقف دینه. جاش کجاست؟ تو مسجد، تو کلیسا، تو بتخونه. خدای تو کیست؟ هر کی که هست، چند تاست، هر تعدادی که هست، تعریفش چیه؟ مهم نی، معنویت معنویته. یه مسئله شخصی است. میخوای بت پرست باش، مسیحی باش، پروتستان، کاتولیک، شیعه، سنی، هر کی هستی باش. معنویته. جاش معلومه، زمانش هم معلومه. هدفش هم معلومه. هدف دین چیست؟ پیوند با منبع قدرت مطلق، رهایی، رستگاری، آمرزش، وانهادن هر باری از گردن روح فردی، مسکن قرص مسکن روحی فردی. رابطه ی انسان با چنین منبعی به صورت روابط بین اشخاص هم گاهی ظاهر میشه. فرد معتقده در کوشش برای وصول به اون منبع محتاج کمک دیگران هم هست. نگرش دینی و مذهبی مستلزم تأیید وجود یک حوزه ایست که بهش میگیم معنای مطلق، احساس فروتری نسبت به اون. این خصائص احتیاج داره به یک سمبولها و نمادهایی که به اونها میگن آداب و مناسک مذهبی. ببین میگه تو علوم سیاسی ما اگه از مذهب هم حرف میزنیم تعریفش حد اکثر ایناست دیگه. اون رو از سنخ جادو دانستن، نمادهایی که اعتقاد به مطلق، احساس وابستگی در مقابل اون مطلق از طریق این سمبولها ابراز میشه، ما به اینا میگیم روش زندگی دینی. خداوند از دیدگاه مذهب مظهر فردی امر مطلق تلقی میشه، موضوع اطاعت مطلق، شیرازه هستی، معنای عالم، توجیه اخلاق و قایات در این عالم. مذهب سمبولی که کلش سمبوله و سمبولها در مذهب به عالم مطلق اشاره دارند. هیچ کدام فی نفس هدف نیست، در مذاهب اولیه بیشتر مهم بودند. تلاش برای دست یافتن به عاملی که واسطه اتصال فرد با عالم مطلق و مبهم باشد، این مهمترین تلاش مذهبی است. دیگه از این بالاتر، فراتر از این، ما چیزی به نام مذهب و رفتار مذهبی و شناخت مذهبی نداریم. اون چه او رو وحی و الهام مینامند که کاملترین نحوه اتصال هست و به نظر مذهبی ها به ابتکار خداوند صورت میگیرد، یک تجربه عادی بشری نیست، اون هم یک مسئله کاملا شخصی است. هر کی میخواد دوست داره عمل کنه، هر کی دوست داره نداره. ما مذهب رو، اینا مذهب رو دارن اینطوری تعریف کردن، بعد واقعا حق داره بپرسه آقا یعنی چی سیاست اسلامی؟ یعنی چی اسلام؟ یه دینی است. دین چطور تعریف شده؟ میگه رایج ترین مباحث راجع به مذهب در علوم اجتماعی ما، چه انسان شناسی مذهب، چه جامعه شناسی مذهب، در تعریف مدرن از مذهب، همه جا در مباحث انسان شناختی از ریشه ها و اشکال اولیه مذهب حرف زدیم. یعنی منشأ مذهب خود انسانه. بعد میگشتیم دلایل روانشناختی که بشر مذهب رو اختراع کرد چی بود، دلایل اجتماعیش چی بود، دلایل اقتصادیش چی بود، علتاش، در واقع نه دلایلش، علل اقتصادی و اجتماعیش اینا چی بود. والا مذهب که منشأش خدا نیست، منشأش خود بشره، بشر مذهب رو درست کرد. خب حالا چرا درست کرد و چطور؟ بعد تفسیر کرده، من نمیخوام توضیح بدم، اینا هر کدوم شما میدونید توضیحات زیادی داره، فقط فهرستش میگه کسانی آمدیم با نظریه زبانشناسی منشأ مذهب رو در غرب، مثل ماکس مولر قرن 19، کسانی با نظریه های آنیمیستی مذهب رو تفسیر کردیم مثل تایلور، کسانی با نظریه راجع به تعریف خرافی از وحدانیت اولیه مثل اندرو لانگ، کسانی نظریات طبیعت گرایانه محض، تفسیر طبیعی از مذهب، کسانی مثل جیمز فریزر در قرن 19 منشأ دین رو در جادو تعریف کردن، کسانی مذهب رو مظهر همبستگی اجتماعی دانستن مثل دورکایم، کسانی مثل لوسیان لوی برول راجع به طرز تفکر ما قبل منطقی به عنوان منشأ مذهب بحث کردن، مالینوفسکی از نظریه فونکسیونالیستی مذهب حرف زد، رادکلیف براون راجع به تابو سخن گفت که مذهب یه نوع از تابو هست، نظریات مثل لوئیس مورگان راجع به تاریخ گرایی از منظر تاریخ گرایانه به مذهب نگاه کرد، مارکسیستا از منشأ طبقاتی مذهب بحث کردند، در دوره‌های متأخر نقش ناکامی‌های اجتماعی در تشکیل فرقه‌های مذهبی برجسته شد و و و همه جا راجع به منشأ تکوین مذهب با تفسیر مادی حرف زدیم. طبیعتاً در این نوع جامعه شناسی مذهب که همه عوامل اجتماعی مؤثر بر رفتار مذهبی و عوامل مذهبی مؤثر بر رفتار اجتماعی مورد بحث قرار گرفت، در جامعه شناسی سیاسی مذهب هم ولو کمتر وارد بحث شدیم که جزئی از جامعه شناسی مذهبه، موضوعش بررسی عوامل مذهبی مؤثر بر رفتار سیاسی بود، یعنی نقش مذهبی ها در سیاست، نه نقش منطقی مذهب در سیاست. جامعه شناسی سیاسی مذهب راجع به نقش مذهبی ها در سیاست حرف میزنه. این با سکولاریسم منافاتی داره یا نداره؟ بله؟ منافات نداره. نقش سیاسی مذهب در قدرته که با سکولاریسم سازگار نیست. تو علوم سیاسی میگه ما همش از این منظر بحث کردیم. طبیعتاً با این منظر ما چیزی به نام انقلاب اسلامی معنی نداره. تشکیل حکومت جامعه دینی معنا نداره. بیشترین بحث راجع به نقش اجتماعی مذهب در جامعه شناسی مذهب مطرح شد توسط کسایی مثل دورکایم، ماکس وبر و ترولتش، از اولین بنیانگذاران جامعه شناسی مذهب. دورکایم راجع به کارویژه‌های اجتماعی مذهب در سراسر تاریخ بحث کرده. در هیچ کدوم از اینا انقلاب اسلامی قابل پیش بینی نبود. ماکس وبر به روح اقتصادی مذهب علاقه پیدا می‌کنه و در باب اخلاق پروتستانی و روحیه سرمایه‌داری بحث میکنه، مقتضیات سرمایه‌داری و برنامه‌ریزی عقلایی، اولویت در انگیزه سودجویی، ارتباطش با مهمترین ویژگی پروتستانتیسم یعنی مفهوم وظیفه، ارزش کار اقتصادی به عنوان هدف نه وسیله، رابطه درونی وجود داشته. و اون یکی دیگه راجع به عواقب اجتماعی الهیات بحث میکنه، میگه بین دو مفهوم کلیسا به عنوان مذهب جا افتاده با روحانیت مستقر، عضویت موروثی و خصلت جهانی، با فرقه مذهبی تمایز قائل شد. فرقه مذهبی عضویت ناشی از گرایش فردی و خصلت جهان ستیزی و جهان گریزی. میگه طبق این تعریف در جامعه شناسی مذهبم، انقلاب اسلامی با این ابعاد قابل پیش بینی و قابل تعریف نبود. و اینا مهمترین کارهایی بودند که در غرب در حوزه جامعه شناسی سیاسی مذهب صورت گرفته، نوع چپش و راستش. میگه بر اساس کدومی که از این پایان نامه ها و مدارک و درس ها ما میتونستیم، بر اساس کدومی که از این دکترینا میشد یه چیزی به نام انقلاب اسلامی رو با این ابعاد پیش بینی کرد؟ اصلا چطور میشد فهمید؟ این کتاب جنرال هایزر رو چند وقت پیش من داشتم نگاه میکردم، گفتش که من حالا اعتراف میکنم تو خاطراتش نوشته بعد از اینکه شاه سقوط کرده اینا، میگه ما تا لحظه یا آخرم که رژیم عوض شد در ایران نفهمیدیم که چه اتفاقی داره میفته و چرا. نمیفهمیدیم چرا، با اینکه هزاران کارشناس داشتیم، هزاران مستشار از نزدیک تو ایران بودن و همه جا داشتن حکومت میکردن، نفهمیدیم تا آخر نفهمیدیم که داره انقلاب میشه. چون اصلا باور نمیکردیم یه انقلاب دینی مردمی با یک رهبری که یک آخوند یک مرجع تقلید، اصلا همچین چیزی تعریف نشده بود. تا آخر ما هر کار میشد نفهمیدیم، بعدش متوجه میشدیم که اتفاق. من به شما میخوام عرض کنم تا همین الان هم ادامه داره این وضعیت، چون با این فرمولای کلاسیک نساخت. بنابراین جامعه سیاسی مذهب به مفهوم دقیق کلمه یک شاخه توسعه نیافته از جامعه شناسی سیاسی است. چارچوب و مفاهیم و روشهاش کاملا هنوز اندیشیده نشده. ما با یک علم کاملا ناقص مواجهیم. راه زیادی طی نشده. پژوهش‌های پراکنده بسیاری راجع به رابطه بین مذهب و سیاست وجود داره که ما از اونا عقب افتادیم و باید جبران کنیم. اینا منتظر جبران اینن و دارن تو دانشگاه‌های علوم سیاسی راجع به اینا دارن هنوز هزاران پایان نامه می‌نویسن. ما اینجا متأسفانه هنوز فکر میکنیم اینا علمی نیست، اینا مربوط به علوم سیاسی نیست. فرمودن که میخواین سوال شفاهی کنید آقا؟ خب بفرم. اینا رو نخونم یعنی؟ بفرم.
عرض سلام.
سلام علیکم. خسته نباشید.
سوال خیلی کوتاهی داشتم، حالا فرصت برنامه کوتاه، سوال طولانی بود ولی خب خواهم که خیلی کوتاه جواب سوال من رو بدید. بس این که ما الان داریم بحث سرفصلای علوم سیاسی و حالا وسیع‌تر از اون بحث علوم انسانی و اون چیزی که در شورای انقلاب فرهنگی شما عزیزان بررسی کردیم و این بحث تغییر سرفصلا دانشجو علوم سیاسی هستم، این که بعضی از دروس، حالا اگر ما اون تئوری ها رو در قالب ببینیم که این تئوری ها تئوری های غربی هستش و الان استفاده ای نداره برای جامعه دانشجویی ما، خصوصا بچه‌ای که دارن علوم سیاسی رو میخونن، مثلا بحث حقوق بین‌الملل، چیزی که الان در قالب حقوق بین‌الملل ما داریم در قالب سرفصل علوم سیاسی بررسی می‌کنیم، خب تمام این مکانیزم‌هایی که موجوده خیلی واقعاً این حقوق بین‌الملل اصلا کارآمد، یعنی اغلب کشورها احترامی نمی‌ذارن به این حقوق بین‌الملل. حالا ما صرف یک اسلامی به تهش اضافه بکنیم مشکل حل دیگه، یعنی قالب کل اون داستان حفظ خواهد شد.
یکی گفتن که حقوق بین‌الملل همینی که هست الان تو دنیا عمل نمیشه، آیا اسلامی کردنش مشکلی رو حل میکنه؟ جواب اینه که مشکل کیو حل میکنه؟ چه مشکلی رو؟ یه وقت هست که شما میگید ما وارد نظریه پردازی در حقوق بین الملل نشیم چون تأثیر عملی نداره، کشورهای دنیا خیلی هاشون عمل نمیکنن، به همین حقوق موجود هم عمل نمیکنن، چه رسه که ما بخوایم یک نسخه اسلامیشو بهشون بدیم. اصلا مقام نظریه پردازی با این مقام که تا عمل نکنن ما نظریه پردازی نمی کنیم اساسا دو تا مقامه. تمام اون چی که امروز تو دانشگاه های غرب داره تدریس میشه، اون لحظه ای که نظریه پردازی میشد اینا هیچ کدوم عمل نمیشد. شما میدونید پدران بسیاری از علوم اصلا به عنوان دانشمند رسمی شناخته نمیشدن. همین دورکین که جامعه شناسی رو ایشون تا مدت‌ها به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه فرانسه اصلا قبولش نکردن. آخرش هم که اینا رو نوشت رسماً وزارت علوم فرانسه بهش گفت اینا علم نیست که تو می‌خوای یعنی چی یک رشته درست کنی. بعد می‌دونیم کجا گذاشتن؟ گفتن ما یک دانشسرای تربیت معلم داریم تو یکی از شهرستانهای فرانسه، شهرستانهای کوچک، شما اگر ادعای مال برو اونجا درس بده. همین حرفایی که رسما مقامات رسمی گفتن آقا اینا عمل نمیشین، اصلا علم نیست، به طرف مدرک ندادن. تو دانشگاه پاریس که هیچی، تو یک تربیت معلمی تو یک شهرستان گفتن برو حرفا رو بزن. امروز حالا حرفای همون آقا شده وحی منزل و مقیاس علمی دانستن نظریات اجتماعی. دقت کردید؟ اگر بنا بود با این استدلال عمل بشه که آقا به حرفای ما که کسی گوش نمیکنه برای چی بیخود بشیم نظریه بدیم، اصلا با این معنا علم پیشرفت هرگز نمیکرد، هیچ نظریه‌ای داده نمیشد. تمام نظریاتی که برای اولین بار داده میشن در اون لحظه ای که دارن ارائه میشن نشنیده گرفته میشن اصلا. چطور اینو میفرمایید شما؟ این جواب این سوال. ضمن اینکه گفتی که آقا اینا تو غرب امتحانشو پس داده، خب اتفاقا چون امتحانشو پس داده همین حرفا رو دارن خودشون میزنن. امتحان پس داده در مورد حقوق بین الملل، امتحان پس داده. میگید شما این نظریات در غرب بالاخره امتحان پس داده. بله امتحان پس داده. یکیش همینه که شما خودت میگی اینا طبق همین حقوق بین الملل خودشون هم عمل نمیکنن، همین امتحان رو پس داده دیگه. شما میگی اینا در غرب امتحان پس داده، یکیش همینه که حقوق بین الملل خودشون مینویسن، خودشون قبول ندارن، عملم نمیکنن. بله امتحان پس داده. یعنی بنبست، یعنی بنبست، اینجوری امتحان پس داده. بله علم اقتصاد سرمایه‌داری امتحان پس داده. بین 55 تا 60 میلیون آدم در خود ایالات متحده گرسنه با کوپن دارن زندگی میکنن. خشن‌ترین جامعه در جهانه. همینا که بعضیا به اسم جامعه مدنی به ما گفتن، جامعه مدنی، جامعه مدنی الگوش نیویورکه. وحشی‌ترین و خشن‌ترین شهر جهان. بیشترین خشونت علیه زنان، بیشترین خودکشی، بیشترین افسردگی، بیشترین تجاوز جنسی، بیشترین نابرابری‌ها. بله امتحانشو پس داده. راست میگی. علوم انسانی در غرب امتحانشو پس داده. کدوم علوم انسانی؟ ورژن فاشیستیش امتحانشو در اروپا پس داد. علوم سیاسی فاشیستا یک علوم انسانی غربی سکولار بود. مبناش چه تعریفی از قدرت بود؟ یه نوع داروینیزم اجتماعی بود. قوی میماند چون باید بماند. نژاد برتر. امتحان پس داد. کمونیسم، نظام‌های علوم انسانی مارکسیستی امتحان پس دادن. درسته؟ راست میگه امتحان پس دادن. روسا گفتن ما نشون میدیم جامعه منهای طبقه، منهای دولت و منهای دین به اسم عدالت آزادی رو از مردم گرفتن و بعد به جاش مالکیت خصوصی شد مالکیت خصوصی دولت، مردان و حزب حاکم. هم در عمل امتحان پس داده، هم در نظر امتحان پس داده. حالا من به عمل کار ندارم، چون ممکنه هم مارکسیستا هم سرمایه‌داری بگه آقا اون چی که اتفاق افتاده ما همشو قبول نداریم. اشکالی هم نداره، هر صاحب نظریه میتونه این حرفو بزنه. ما اشکال به خود نظریه داریم، نه به عمل کردش فقط. اولا قرن 19 و 20 ویترین ایدئولوژی‌های سکولار شرق و غرب چپ و راست مادی بود. در قرن 19 و 20 دو سه تا ایدئولوژی مادی علوم انسانی بر اساس ایدئولوژی‌های مادی غرب تمام قدرت و ثروت اصلی جهان رو در اختیار داشتن. این ویترین آزمایش اوناست. این جهانی که فعلا دارید می‌بینید محصول 200 سال امتحان پس دادن قدرت‌های با تعریف غربی از انسان بود. بله امتحان پس داده. اینجوری امتحان پس داده که 80% جهان گرسنه، مفلوک، 20% مرفه. تو اون جامعه هم که 20% باز 99% چون میگن آقا اون 1% داره سهم ما رو میخوره. اینجوری امتحان پس داده. بله 5 تا کشور بمب اتم دارن، تمام جهان بگن یک رأی بدن، یکی از اینا بگه نه، همه رفته رو هوا، دموکراسی جهانی. بله امتحان پس دادن. حقوق بین الملل امتحان پس داده. کجاش امتحان؟ چه امتحانی؟ امتحان بدی پس داده. چون این امتحانا رو بدی پس دادن ما اعتراض داریم. آقا این مبانی غلطه. این تعریف از روابط انسان بین الملل انسان غلطه. ضمن اینکه شما یه وقت نظریه پردازی می‌کنی توی رشته علوم انسانی، حالا مثال حقوق بین الملل زدی، یه وقت نظریه پردازی می‌کنی، از نظریت باید دفاع کن. چه عمل شده باشه، چه عمل نشه، یا بد عمل بشه حتی. میگه آقا این آقا بد عمل کرد ولی نظریه درسته. ما میگیم آقا نظریت غلطه اصلا. جدا از اینکه در عملم امتحان پس داد، این نظریه غلطه به این دلیل. انسان شناسیت غلطه. رویکرد تو حوزه اپیستمولوژی غلطه، با این دلایل غلطه. نکته بعدی اینه که تمام اونایی که یه وقتی قدرت‌های جهانی رو جهت دادن، یه وقت قبل‌ترش به اونا عمل میشد یا نمیشد؟ نمیشد. تمام این ایدئولوژی‌هایی که بعد آمدن تو دنیا جنایت کردن، اینا اول توی یه کتابخونه تو چند تا دانشکده بین چند نفر آدم بحث شدن. اول اونجا بحث شد. تروریسم، فاشیسم، مارکسیسم، اینا اول تو چند تا دانشکده و کتابخانه تئوریزه شد، بعد آمد تبدیل شد به قدرت‌های جهانی. اونجا تو صحنه نظر باید امتحان پس، اونجا تو صحنه عمل آمد امتحان پس داد. اینم یک نکته. فرمودید 100 و خورده نفر نامه نوشتن که آقا ما نمیخوایم عوض شه. خب اتفاقا اینا خیلی کم هم بودن، بیشتر از اینا باید مینوشتن و بنویسن. مشکل ما همینه. شما میگید مانع تحولات چیه؟ مانعی که ما از این 160 نفرا هنوز خیلی ها داریم، کسانی که با این سبک بار آمدن، با این سبک مدرک گرفتن، پرستیژ اجتماعیشون از این طریقه. یعنی شما تا دکترا بگیرید چند تا کتاب میخونید؟ تا دکترا بگیرید 40 تا کتاب هم نمیخونید. به حضرت عباس او 40 تا هم درست نمیخونید. 30-40 تا مقاله و اینور اونور به هم بخیه و اینا میکنن و کنار هم دیگه میخونن، حفظ میکنن، میره دکتری میگیری. یک بخش، یکی از موانعی که من عرض کردم محافظه‌کاره، اینا تو همین بستر اصلا رشد کردن، با این بستر مدرک گرفتن، با این بستر زندگی دارن میکنن. یعنی پرستیژش آقای دکتر، خانم دکتر، عضو هیئت علمی، اصلا از همین طریق اینا درست شده. طبیعیه که تن نمیده، طبیعیه تن نمیده. تو حوزه ما داریم آدم های با لباس روحانی، ما داریم یک جاهای مختلف افرادی که تمام منزلت اجتماعیش از این لباسه، خودش چیزی نداره. که ما مگر کم داریم آخوند بی سواد؟ 7-8 تا 4-5 سال درس خونده و که امتحانا رو پاس کرده به سبک حوزه‌ای هم، به سبک دانشگاهی، اصلا هیچی نه از دینه، با این لباس داره احترام اجتماعی و زندگیش داره میگذره. خب شما بگو، حالا بگو اصلاح در نظام آموزش پژوهشی حوزه مخالفت میکنه؟ از این نامه ها شما بدن تو حوزه بنویسن اگه قرار بشه کاری بشه. یک عده آقا در دانشگاه های ما از اید با همین چیزا شدن آقای دکتر، خانم دکتر، اینا حتما باید نامه بنویسن. متو ما از اونا سوال میکنیم چی نوشتی و چرا؟ استدلال کن. تو میگی همون وضع قبلی رو ادامه بدی، ما میگیم اون وضع قبلی نتیجه شده همین، تو میگی همون رو ادامه بدی. ما میگیم علوم انسانی یعنی تفکر در مورد انسان، چرا تفکر نمیکنی؟ ترجمه چرا میکنی؟ چرا خودت تفکر نداری اصلا؟ او 160 تا نامه مینویسن میگن که آقا ما نمیخوایم تفکر کنیم. معنی حرفش اینه دیگه. و الا تغییر سرفصل این چی؟ یعنی آقا یک صورت مسئله دیگه هم هست، به اینا هم فکر کن. و اما این که تصور میکنید چرا انقلاب فرنگی نشسته سرفصل‌ها تعیین کردن و ابلاغ، اونا اینقدر موانع هست، اینقدر مخالفت ها هست، اینقدر مخالفت میکنن تو همه دولت ها. آقا اونایی که قدرت و تصمیم گیری دستشونه تو همه دولت ها با این قضیه تحولات در علوم انسانی همکاری نکردن، درست رو نمیکنن. من فقط یکیشو به شما بگم، این جلساتی که تازه برای این تشکیل میشه، کسایی که این سرفصل رو میدن همشون خودشون استادای دانشگاه همین رشته هم. از بیرون دانشگاه کسی نیست، همشون که متخصصین همه رشته ها اینا رو میشناسن. یه عده استاد دانشگاه نشستن که سرفصل بدن، خودشون استاد دانشگاه هن، همه هم قبولشون دارن اینا رو. خود همینا حتی پول حق الجلسه اینا نمیرسه. بعد شما میگی که آقا تحول بزرگ کجا؟